الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد المعجم. و بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و عرض شد که ایشون در واقع چند نکته را مطرح می‌فرمایند برای اینکه بتونن مسئله انطباق قول زور بر قنا را درست کنند. نکته اول این است که قول زور ظاهر در این است که قولی است که بطلانش به اعتبار مدلولش، یعنی ماده مشکل داره. نکته دوم این است که قنا در واقع کیفیتی است در صوت، و اگر هم قرار بطلانی در قنا مطرح باشه، این بطلان از باب کیفیتی است که در این صوت وجود داره. نکته سوم این است که در روایات مسئله احسنت هم قنا و قول زور شمرده شده، لذا باید مسئله قول قائل رو للمقنیه احسنت که از موارد قول زوره باز حل کرد. یعنی ما سه نکته را باید با هم جمع کنیم. این نکته مهم و اساسی است در فرمایش حضرت امام. برای حل این جمع بین این سه مشکل، یعنی از یک طرف تأکید بر این که من قول زور رو بطلان و زور بودن به اعتبار مدلول رو داشته باشم، از یک طرف مسئله زور به اعتبار کیفیت صوت رو حفظ کنم، از یک طرف احسنت رو از قول زور بدانم که نه کیفیت صوتش مشکل داره نه مادهش. ایشون رضوان الله تعالی علیه میخواد بین این سه نکته جمع کنه، که انصافا این دقت در جمع بین این سه نکته از محسنات کلام امامه و از دقت در عبارات شیخ به دست میاد، که ملاحظه کردید شیخ خود این رو هم جزء احسنت رو جزء معیدات دخالت ماده تلقی میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان برای جمع بین این سه نکته ما چند راه حل داریم. یک، مجاز لغوی. خب مجاز لغوی مشکل رو حل نمیکنه به تنهایی. چرا؟ به خاطر اینکه ما ولو علاقه و مشابهت رو درست کنیم، یعنی اطلاق در واقع قول زور رو بر کیفیت هم ولو مجازن درست کنیم، باید به گونه ای درست بشه که معنای حقیقی قول زور، یعنی اطلاق قول زور بر مدلول هم حفظ بشه. لذا به نظر ایشون صرف مسئله مجاز لغوی، حالا با علاقه مشابهت در حسیث استعاره یا علاقه حال و محل در مجاز مرسل، مشکل ما را حل نمیکن. و ما ناگزیر از اینیم که یا تن به تعدد معنا بدیم، یعنی بگیم استعمال در اکثری وجود داره که قول زور هم در معنای حقیقیش استعمال بشه از باب اینکه مدلول باطله، چون معنای حقیقی قول زور این، و هم در معنای مجازیش به کار بره که کیفیت رو درست کنه. اگر تونستیم علاقه رو درست کنیم یک، و فتوا بدیم به صحت استعمال در اکثر، اون موقع استعمال در اکثر مشکل ما رو حل میکنه. خب دقت کنید، یعنی دقتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن از این بابته که ما باید بین دو نکته جمع کنیم، هم خود معنای حقیقی قول زور رو از باب دخالت ماده و بطلان به اعتبار مدلول داشته باشیم، و هم مسئله قنا را به اعتبار بطلانی که از جهت کیفیت داره عارض ما میشه. خب راه حل صرف معنای مجازی نیست، راه حل اینه که من استعمال در اکثر رو ملتزم بشم. یه راه حل دیگه هم وجود داره که ایشون میفرماد من برم دنبال مجاز عقلی و در مجاز عقلی بیام بگم که من ادعاءن در واقع کیفیت باطل را از افراد مدلول باطل به حساب بیارم. اگر مجاز عقلی از باب حقیقت ادعاییه درست شد، دیگه تعدد معنا مشکلش حل میشه، یعنی دیگه نیازی به استعمال در اکثر نیست به نظر ایشون. اون موقع من در واقع دارم قول زور در معنای حقیقی خودش استعمال میکنم، یعنی ماده باطل، یعنی زور به اعتبار مدلول، مثل دروغ که زور به اعتبار مدلوله، مثل تهمت که زور به اعتبار مدلوله، یا قول مثلا همین تلبیه باطلی که اینها به کار می بردن و از توش صراحت در شرک داشت علیاذ بالله، خب مدلول باطله. بیام بگم قول زور رو در معنای حقیقیش یعنی مدلول باطل به کار ببرم، ولی ادعا کنم که کیفیت باطل از افراد اینه، خب ایشون میگه بله، اگر شما تونستید از این طریق مسئله رو حل بکنید اشکال نداره، اینم تعدد معنا نمیخواد برخلاف اون استعمال مجازی که گفته شد، ولی خب دیگه باید بتونید حقیقت ادعاییه رو اینجا درست کنید، چون اینجا مشکلتون همین است که عقل میگه کیفیت حیثش با حیث ماده متفاوته. راه حل بعدی که ایشون ارائه میکنن به عنوان راه حل چهارم، راه حل اول مجاز لغوی که به تنهایی حلال نبود، راه حل دوم استعمال در اکثر که میتونست حل کنه به شرط اینکه علاقه مجازی درست در بیاد، راه حل سوم حقیقت ادعاییه یعنی استعمال قول زور در معنای حقیقیش، و ادعا اینکه کیفیت باطل در کلام هم از افراد اون مدلول باطله. راه حل چهارم اینه که من بگم نه، قول زور رو دعاً در مطلق زور به کار ببرم، اینطوری، یعنی بیام ادعا کنم که در واقع من مطلق باطل و مطلق زور را اینطوری ادعاً بگم قول زور یعنی این، اینم اشکال نداره اگه بتونم. ملاحظه میکنید که این ادعا باز متفاوته با اون چه که در بیانات از آقا بود که من از باب دلالت اقتضا یا از باب فحوا اینطوری کار کنم، یعنی مطلق باطل رو بیارم، اما ایشون میگه نه، من ادعا کنم که در اینجا قول زور در مطلق باطل استعمال شده. حالا منشأ ادعا میتونه همین نکات باشه که قول مثلا آسانتر بطلان با به وسیله قول در مقابل فعل، کثیر آسانتر و میشه باطل را از طریق قول را بیشتر مثلا اشاعه داد، ولی بالاخره از این طریق اگه در مطلق بطلان استعمال بشه اون موقع قول خصوصیتش رو از دست میده، مطلق بطلان میگیره، اشکال نداره. ایشون میفرماد اینم میشه. یه راه حل دیگه اینه که نه، من بگم اینجا قول زور معناش اینه که من مدلول باطل رو به اضافه کیفیت باطل داشته باشم، لذا در واقع همون چه که ایشون به شیخ نسبت میدن که من در واقع دیگه دلیلی بر حرمت نفس قنا نداشته باشم، من هم مدلول رو باطل باید داشته باشم هم کیفیت را، یعنی یه مجموعه ای دارم از مدلول باطل به اضافه کیفیت باطل، اون موقع مجموع اینا بشه قنا و قول زورم یعنی این، که اگر این طوری بشه اون موقع خب دو تا خلاف ظاهر اتفاق میفته که حالا بعدن عرض میکنیم. ایشون میگن این 5 تا راه حل که تو کلمات آقایون اعلام هست، راه حل ششم که در واقع محقق شیرازی مرحوم محمد تقی شیرازی به کار برده و ایشون خلاصه این رو میپسنده همین است که در واقع آقا نقل کردن، البته نقلی که آقا کردن خیلی اجمالی بود و ایشون در واقع اینجا یه مقداری دقت بیشتری میخوان داشته باشن که این رو به حاشیه علامه میرزا محمد تقی شیرازی بر مکاسب نسبت میدن که مراجعه هم کردیم همین طور هم هست که کمختاره و بعض المدققین که چه اختیار کرده ایشون. اون اینه که من بگم که در واقع من قول زور رو قول مشتمل بر باطل میدونم. حالا اشتمال بر باطل یا از باب مدلول باطله یا از باب در واقع اون صفتی است که در واقع متحد با موصوفه، یعنی اون کیفیته که متحد با موصوفه اون باطله. اینطوری ایشون میخواد بفرماد که اگه ما اینطوری بگیم اون موقع نتیجه این حرف اینه که هر کدوم به استقلاله باطلن و محرمن. اجتنب و قول الزور هم مدلول باطل رو به استقلاله میگیره و مدلول باطل از باب اینکه مصداق قول زور محرمه هم اون کیفیت رو به استقلاله میگیره. لذا ایشون میفرماد ببین حسن این مسئله اینجا اینه که من وقتی میخوام تعبیر بکنم به قول زور، ماده باطله را براش حرمت قائلم، وجوب اجتناب قائلم، ولو در این کیفیت نباشه، باید او حفظ شاخه. یعنی که انه ما دو تا اشکال به شیخ داریم. یه اشکال داریم که اگر شما تو قول زور یه مجموعه از ماده و هیئت رو بذاری هیچ کدوم به تنهایی مشمول حکم حرمت نمیشن، در صورتی که مسلمه قول زور مادهش ولو با اون هیئت نیاد محرمه. اون تلبیه باطلهی که اونا به کار میبرن یا مثلا دروغی که به کار میره یا تهمتی که به کار میره خود اینا فی نفس باطلن و محرمن ولو کیفیتی بهشون اضافه نشه. کمان که از این طرف ظاهر روایت اینه که قنا به صرف عنوان قنا تمام موضوع حرمته. از تعبیر قشنگی که امام اینجا داره اینه که شما باید دقت کنید ما اینجا دو تا مشکل داریم، فقط مشکلمون قنا نیست، نه ما الان مسئلمون فقط قنا نیست. چرا؟ ایشون میفرماد که در واقع ما دو تا مسئله داریم. اگر ما اومدیم اینو حملش کردیم بر قسم خاصی از قول زور، یعنی قول باطلی که با کیفیت باطله به کار میره، اون موقع مشکل از دو طرف برای ما به وجود میاد. لذا تعبیرم به عبارت نخرا ان ظاهر من الاخبار هو ان القناع تمام الموضوع لصدق قول زور علی و مستقل فی استقلال قنایه طرفه. لذا فعل الاحتمال الذي رجحه الشيخ لابد من رفع يد عن هذا الظاهر مع عدم حفظ ظهور الآیه. ایزن هم قنا خراب میشه هم خود آیه خراب میشه. چرا؟ چون خود ظاهر آیه هم اینه که قول زور ولو در قالب قنا نباشه ما باز اونو محرم میدانیم. لذا میگن والحاصل انه بناء على ما رجعه شیخ من الآیه ان القناع ليس ان القناع ليس قول الزور ولا هو من قول الزور. ببین مشکل اینه که من کیفیتو به تنهایی قول زور نمیدونم، بقیه مواد باطله رو هم بدون کیفیت نمیتونم بگم قول زوره. یعنی اگه روایات قناع رو زمیمش کنم، اگه مجموعش رو بکنم موضوع وجوب اجتناب. ایشون اصرارشون اینه اگر من بخوام از یه طرف ظاهر آیه رو حفظ کنم، از یه طرف حفظ کنم ظهور اخبار رو و حملشون کنم بر معنای حقیقی قنا که کیفیته، مجبورم چیکار کنم؟ بیام تعمیم بدم به نسب الى جمیع اقوال الباطله، بگم آیه خودش یه ظهور داره در ماده و جمیع اقوال باطله را بدون اون کیفیت باطل میگیره، بعدم تعمیمش بدم به کیفیت باطله به خاطر روایات. پس من نگاه کن دو تا مشکل رو باید برطرف کنم، نه یه مشکل. و لذا جا داشت که در این نقلی که از تا آقا از امام میکنن سر این نکته تمرکزی باشه که من اگه در موقع با شیخ دوتا مشکل دارم، نه یه مشکل، یه مشکل با شیخ دارم که اگر شما اومدی قنا را ماده باطله با کیفیت دونستی، حتی تو موضوع ها، حتی موضوع، اون موقع مجبوری حرمت رو بزنی به این قنا، یک. بعد اون موقع قول زور به تنهایی رو نباید محرم بدونی، مشکل پیدا میکنی. در صورتی که ظاهر آیه و ظاهر روایات وقتی میخوای با هم جمع کنی، ظاهر روایات اینه که قنا مطلقا محرمه، ظاهر آیه اینه که قول زور مطلقا محرمه. پس هم تو ماده اطلاقی داری، هم تو کیفیت صوتی اطلاقی داری. تمام الموضوع حرمت رو روایات قنا دیدن که کیفیته، تمام الموضوع حرمت رو آیه قول زور دیده که بطلان به حسب مدلوله. اگه بخوای این دوتا رو حفظشون کنی، یعنی بخوای هم که حرمت به حسب مدلول رو حفظ کنی با حرمت به حسب کیفیت، تنها راه حلی که داری اینه که اینطوریشون کنی. یعنی بیای بگی من قول زور که میگم این میشه اشتمال بر بطلان، یا به حسب مدلول یا به حسب کیفیت، یعنی صفتی که متحده، اینطوری میشه. از اینجا این تحلیل خوبی که ایشون ارائه میکنن فرقش با تحلیل محقق خویی جلسه گذشته عرض کردم، فرقش با تحلیل محقق ایروانی باز عرض کردم. یعنی انصافا این دقتی که میرزای شیرازی دارن، شیخ محمد تقی علامی شیرازی دارن، اینه. با ایروانی میخواد اتحاد و مصحح استعمال مجازی کنه. استعمال مجازی مشکل حل میکنه، مگر شما در واقع تعدد استعمال در اکثر ملتزم بشی. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخواست در واقع حیث قنا رو درست کنه، امام میخواد حیث قول زور رو درست کنه. ببین فرقا رو خوب خواهش میکنم دقت کنید. امام میخواد حیث قول زور رو لعل تعیین درستش کنه، اشتمال بر باطل، یا به حسب مدلول یا به حسب صفتی که متحده با اون ماده است. بفرمایید اگه این درست شد قول زور درست میشه. وقتی قول زور درست میشه، ظاهر آیه سر جای خودش میمونه، ظاهر روایت هم سر جای خودش میمونه. این تعبیر خیلی خوبی است که از جنبندی میخوان بکنن کلام شیخ را، بگن که ظاهر اینه که اخبار قنا رو تمام الموضوع دونسته، گفته قنا محرم. در صورتی که فعلا احتمال لدی رجح و شیخ لابودم رفع الید انحاز از ظاهر، در حالی که حفظ ظاهر آیم از بین میره. ظاهر آیه اینه که قول زور، همین که قول زوره مطلقا محرمه. ظاهر روایت اینه که همین که قناع مطلقا محرمه. این مطلب ایشون اینه. لذا این در واقع اصراری که ایشون دارن اینه که من بگم اینجا خلاصه جمعش به اینه که من وقتی آیات و روایات رو کنار هم میذارم، این دوتا آیه لهو الحدیث و قول زور رو کنار روایاتی که از اینها به قنا تفسیر شده و تعبیر شده کنار هم میذارم، باید یه چنین مسیری رو طی کنم. تا قول زور و لهو الحدیث مطلقا محرم باشه، ولو کیفیت باطله توش نباشه. کیفیت باطله مطلقا محرم باشه، ولو ماده و مدلول باطل نباشه. این تا اینجا ولذا جا داشت که انصافا هست آقا وقتی میخوان این فرمایش استادش نست امام رو نقل کنن، این تیکه اشکال امام رو هم بیان میفرموده. بعد هم اینجا امام در پایان این تحلیل میگه حالا اگر کسی زیر بار این تحلیل ما نرفت و گفت نه علا ای حال اشتمال بر صفت قولش نمی کنه، باید اون موقع قائل به تعبد بشه. اما تعبد در ناحیه قنا نیست، تعبد در ناحیه قول زوره. اگه این تحلیل ما رو پذیرفت و ظاهر دوتا آیه و ظاهر آیات و روایات رو مبنای فتوا قرار داد، خوش. اگر نه، تعبدی باید بکنه در قول انطباق قول زور بر قنا. به نظر ایشون این خلاصه، ولو فرزت المناقشه فی ما ذکرنا فلا اقل من دخول القنا تعبدن در قول زور. و مقتضى اطلاق الادله ان قنا بذاته و بلا قید قول زور، یعنی ماده، این محرمه. خب فقط اینجا یه نکته‌ای در پایانشون نگه می‌داره که نکته مهمی هم باز هست، چون بعدا تو جنبندی ما باش کار داریم. میگن که بله، حالا ما اینا موضوع قول زور رو یا از این جهت یا از جهت تعبد درست می‌کنیم، منتها حواستون باشه که باید فتوا بدید مطلق لهو و مطلق در واقع زور با محرمه، و این سخته البته چنین فتوایی، چون اگه کسی چنین فتوایی نده اون بحثشون تو قنا باز به هم میخوره. ببین ایشون یادتونه تو قنا گفتن که ما قبول نداریم مطلق لحن اهل فسق و اینا قناعه، ما چنین اطلاقی رو برای قنا قبول نداریم. که انه قنا یه لحو خاصه، یه لحن خاصه، نه مطلق. اونجا تو موضوع قنا خوب دقت کنید، ببینید اینشون یه دقتی داره میکنه، میگه ما اونجا توضیح دادیم بهتون و شیخ ایراد گرفتیم که مطلق لحون اهل فسوق و اسیان قنا نیست. اینجا هم اگه فتوا دادیم به اینکه مطلق لحو محرمه و قناس، باز گیر میکنه، تو جامعه خودمون گیر میکنه، تو قناع خودمون. اما اگر دیدیم نه، لحو یا زور به عرض عریضش نمیتونه محرم باشه، که بعد سعی میکنن اینو درست کنه تو فتوا و قرائنی که وجود داره، بگن ما مجبوریم در واقع ظهور هیئت رو، یعنی اجتنبو رو، بر ظهور ماده مقدم کنیم به قرائنی. بعدم تو فتوا هم همینطوره، هر لحنی اینجا مطرح نیست، هر زوری و حسب مدلول اینجا مطرح نیست. اون موقع زور خاص، لحن خاص، باطل خاص مطرحه، اون موقع مشکلمون حل میشه. اولا زور خاصی اینجا مطرحه، لحو خاصی اینجا مطرحه، که بعد بحثشون میکنن. حالا چون ما بحث حکم نداریم، اینم باید درست کنیم ها، و ایشون انصافا اینجا این دقتو دارن که بله، نعم هنا اشکالون آخر و خوب ان قول زور و این کان مطلق الباطل، قول زور اگرچه ما مطلق باطل میبینیم، المقابل للحق، و باطل یعنی چیزی که غرض عقلایی توش نیست، ولی نمیتونیم به حرمت چنین یعنی عرض عریضی قائل بشیم، نمیتونید به مطلقش تنی فتوایی بدین. اگه ندین، اون موقع معناش اینه که در واقع زور خاصی اینجا مورد نظری که ایشون اینو ترجیح میده، که حالا تو بحث حکم انشاءالله میرسیم بهش. اون موقع اون مشکل ما هم حل میشه، یعنی من یه مطلقی دارم که میذارمش کنار، زور خاص و لحو خاصی دارم که اون زور خاص و لحو خاص یا در مدلوله یا در هیئته که میشه قنا، میشه قنا. اینم این نکته که انصافا نکته خوبیست در فرمانشه ایشون. یه تأملی هم دارن ایشون که به نظر من این تأمل ناظره به همون نکته ایست که گفتم، که ایشون میخوان بفرمان که بنابراین که ما حالا کیفیت رو درست کردیم، ماده رو هم درست کردیم، باز احسنت میمونه. احسنت و حیث ورودش به قول زور دیگه بیرونه، چون نه تو ماده است نه تو هیئته. اونو باید یه راه حل دیگه براش پیدا کنیم، که حالا انشاءالله تو ادامه مباحث مربوط به حکم ربنا باید بحث کنیم، چون احسنت اینجا فقط به خاطر تحسین قناعه. شما دارید قناع رو ترغیب میکنید، تشویق میکنید. اون موقع اگر من گفتم باطل، این نوع باطل خاص اینجاست، اون موقع احسنت هم میتونه بگیره. ولی خود احسنت به ما این که احسنت باشه، نه تو حیث ماده است یعنی مدلول، نه تو حیث کیفیته. یعنی انصافا آدم نگاه میکنه به تعابیر ایشون، یه دقتی خواسته جمع کنه بین این نکات، هم اون مسئله احسنت بیاد همین. خب از این جمع‌بندی که ما درباره فرمایش حضرت امام داشتیم، خب معلوم میشه که این نکات رو ما باید درباره بیان امام جمع‌بندی کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن بحث حکم قناع یه بحث دیگری است، بعد رسیدگی بشه. ما الان اگر بخوایم درباره حکم قناع بحث کنیم، بعد رسیدگی کنیم ببینیم چی میشه. اما در باب موضوع قناع اگه بخوایم بحث کنیم که ظاهر آیات و روایات رو حفظ کنیم، راه حل موضوع همین است که گفتیم. یعنی ایشون به دقت و درستی تو این بحث ما حیث حکم رو جدا رسیدگی میکنن. حالا اجتنبو ظاهر هیئت رو حفظ کنن یا اطلاق ماده رو حفظ کنن. قرائنی که تو اجتنبو وجود داره، اجتنبو قول الزور، کدوم رو تقویت میکنه؟ چون ممکنه کسی بگه مثلا من اطلاق ماده رو مقدم میکنم بر ظاهر هیئت، اجتنبو رو در وجوب اجتناب استحباب اجتناب قائل میشم، اینو حرمت از این آیه در نیاد. یک کسی ممکنه با قرائنی ماده رو مقید کنه، همونطور که قبلا عرض کردم، بعد ظاهر هیئت رو حفظ کنه، وجوب اجتناب و حرمت از این نوع باطل ها رو در بیارم. ایشون میگه بحث دلالت اینا بر حکم یه بحث جداییه، اما بحث موضوع که من بتونم قول زور رو که ظاهر در بطلان به حسب ماده است بر در واقع قنا رو جز افرادش بدونم، این الان محل گرفتاری ما بود. امام قشنگ اینو جدا میکنه. نکته دومی که به دست میاد اینه که این بحث خوشبختانه ارتباطی با عنوان قنا نداره. یعنی من همطور که در بحث با خوی عرض کردم، این بحث که من بیام بیام قول زور لا علی تعیین یا به ماده میخوره یا به هیئت میخوره، دارم در واقع برای قول زور جامعه درست میکنم، نه برای قنا. توجه کنید، ما عمدن بررسیش کردیم که به این نکته برسیم و با آقای خویی بگیم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، شما وقتی میخوای ادله رو جمع کنی چرا اینو تو عنوان قنا میاری؟ این ربطی به عنوان قنا نداره. من اگه بخوام جامع برای قنا درست کنم دیگه با اینا کار ندارم. اینجا مشکل من جامع برای قول زوره و الا قنا معلومه که کیفیته. پس اولا این مطلب در آیات و حیث قول زور از جهت خود بحث خودشو داره، از جهت موضوع یعنی قول زور محل اشکاله، نه از جهت قنا. و از همین نتیجه میگیریم که من اگر آمدم در واقع موضوع قنا را تو کیفیت پیاده کردم، تکلیفم رو با قول زور به جهت ماده یا به جهت هیئت یا به جهات دیگری مثل همون تحسین قنا، احسنتی که برای مقنی من به کار میبرم به کار بردم، اشکال نداره، حکم قول زور در میاد، نه حکم قنا. نه موضوع قنا. این نکته بعدی، نکته پایانی که اینجا وجود داره که اینم انصافا نکته خوبی است و اینم در واقع مؤیدی است برای اون کاری که از آقا انجام دادن در پایان فرمایش، این بخش از فرمایشات از امام، ایشون در پایان میخواد بفرماد که یه راه حلی هم ما داریم، اگر کسی هیچ کدوم از اینا را نپسندید، تو مسئله حکم میتونه در واقع از آیات به زمینه القاء خصوصیت حکم مطلق قنار در بیاره در باب حکما. یعنی اگر یک کسی آمد گفت نه من آخرش نمیفهمم، قول ظاهر در ماده و مدلول باطله، قنا هم حیث کیفیت حقم با شیخه که این آیات، از این آیات که کسی بخواد استفاده کنه حکم قنایی به دست میاد که مادهش باطله، امام میگه اشکال نداره، ولی با القاء خصوصیت میتونید مشکل حل کنید. بگید وقتی که اینا رو به عرف میسپرید، عرف به ماده دیگه خصوصیت نمیده، میگه این کیفیت باطله در هر مادهی محرمه، میتونید. و القاء خصوصیت که امام رضوان الله تعالی علیه باش کار میکنه غیر او دلالت اقتضا یا فهواست، که ما در واقع سه راه پیدا میکنیم برای حکم. یه راه برای حکم اینه که بگیم القاء خصوصیت میکنیم، یه راه برای حکم اینه که دلالت اقتضا درست کنیم، فعل رو در تقدیر بگیریم کنار قول، یه راه اینه که قائل به فهوا بشیم. اما حواستون باشه القاء خصوصیت یا دلالت اقتضا یا فهوا تکلیف حکم رو معلوم میکنه، ما الان با حکم کار نمیخوایم بکنیم. حکم مطلق قنا را اگر یک کسی صفت ایستاد سر اشکال شیخ، شما میتونید از طریق القا یا از طریق اقتضا یا از طریق فحوا برای مطلق قنا حکم حرمت رو در بیارید. بنابراین انصاف مطلب اینه که این تحلیل جامعی که ارائه میشه مخصوصا با تفکیک حیث حکم از حیث موضوع راه رو باز میکنه. در بحث خود ما که ما میخواستیم جامعه رو برای قنا درست کنیم، نشون میده این بحث ربطی به جامعه قنا نداره. ما حیث جامعه قنامون رو باید جدا رسیدگی کنیم. حالا که این مسئله دخالت ماده را در جامعه قنا از علل مشهور گذاشتیم کنار، باید خودمون نظر بدیم. بالاخره ما قول مختارمون در جامعه قنا چیه؟ حالا که ماده رفت کنار، حالا که احسنت در تأیید مقنیه از جامعه قنا رفت کنار، تو قول زور موند، حالا با هر تدبیری که کردید، ولی خود جامعه قنا چیه؟ قنا رو باید چه کار کنیم؟ با عنایت به اینکه این بحث رو هم به حسب ادله ما جمع کردیم و لسان ادله را، یعنی موضوع ادله را در آوردیم، باید ببینیم اون جامعه قناع ما چه خواهد شد، که انشالله فردا اون بحث رو هم جمع‌بندی بکنیم، مخصوصا با عنایت به اون نکته‌ای که حضرت آقا فرمودن که امام در اواخر عمر شریفشون یه فتوای عجیب دیگری هم دادن. ببینیم جامعه قناع را در حیث موضوع چه خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.